بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، ما بحث ادله حجیت ظن فی نفسه رو بررسی میکردیم که گفتیم این بحث رو شیخ در انتهای بحث زنون، این قسمتی که الان بحث میکنیم، مطرح کرد. چهار دلیل در اینجا مطرح شده بود که گفتیم دلیل دوم و سوم برگشت میکنه به دلیل چهارم. در نتیجه دو دلیل وجود داره، یک دلیل اول و یک دلیل چهارم. و چون مهمترین بحث بحث دلیل چهارمه، اصلا این بخش معروف شده به بحث انسداد. بحث ما نوبتش رسید به دلیل چهارم. در دلیل چهارم اشاره کردیم که دلیل انسداد یک دلیل عقلی است که بر اساس مقدماتی میخواد به این نتیجه منتهی بشه که مطلق ظن حجته. اشاره کردیم که مرحوم شیخ با چهار مقدمه این نتیجه رو بیان میکنه، اما مرحوم صاحب کفایه یک مقدمه به این چهار مقدمه اضافه میکنه که هرچند بین بعد از کسانی که بعد از کفایه هستن معروفه که این از ابداعات صاحب کفایه هست، اما از تعلیقه مرحوم سید علی موسوی قزوینی که شاگرد شیخ انصاری است پیداست که این ظاهراً در کلمات خود شیخ بوده. حالا به چه دلیل شیخ این رو در رسائل ذکر نکرده ما نمیدونیم. اون مقدمه‌ای که مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده و بقیه مقدمات همون مقدمات شیخه، به عنوان مقدمه اول آورده و اون اینه که ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف فراوان فعلی در شریعت که توضیح دادیم. یعنی ما وقتی توجه به شریعت و به دین پیدا میکنیم، یقین داریم که دین مجموعه ای از احکام رو برای ما قرار داده که با اینها در واقع زندگی ما رو سامان میده و جهت میده. مقدمه دوم که همون مقدمه اول در کلام شیخ بود، انسداد باب علم و علمی بود که در معظم مسائل فقهی، در بسیاری از این مسائلی که ما با اون مواجه هستیم، علم یا علمی نسبت به اونها نداریم، که این مقدمه که در بیان شیخ دلیل مقدمه اول ذکر شده در واقع حساس‌ترین مقدمه این استدلال محسوب میشه که نام این استدلال هم از همین مقدمه گرفته شده، دلیل انسداد. مقدمه سوم این بود که ما نمیتوانیم این احکام فراوانی رو که باهاش مواجه هستیم و نسبت به اونها علم و یا علمی نداریم مهمل بگذاریم، بهشون اعتنا نکنیم. مقدمه چهارم این که ما نمیتوانیم در تمام این موارد احتیاط کنیم. البته در تعبیر صاحب کفایه این بود که لا یجب علینا الاحتیاط بل لا یجوز، واجب نیست بلکه جایز نیست. و فی الجمله عدم جوازش روشنه، حالا توضیح میدیم چرا. همچنان که نمیتونیم در همه این موارد به براءت مراجعه کنیم یا به تناسب مسئله، جایی به استصحاب، جایی به تخییر، جایی به براءت و جایی به احتیاط، به فتوای کسی هم که به هر دلیلی در این بخش ها فتوا داده نمیتونیم مراجعه کنیم. خب حالا ما که در برابر چنین صحنه ای قرار گرفتیم، میدونیم احکامی در بین این مواردی که ما علم و علمی نداریم وجود داره و ما نمیتونیم در تمام موارد احتیاط کنیم یا براءت و استصحاب یا تأخیر از این قبیل اصول عملیه رو جاری کنیم به تناسب مورد، یا به فجتهاد دیگری مراجعه کنیم، چه کنیم؟ بیاییم طرف موهوم رو ترجیح بدیم بر طرف مذموم، خب این ترجیح مرجوح، دلیل اولی که گفتیم اون رو ابطال میکنه. پس چه کار کنیم؟ چاره ای نیست جز این که بیاییم طرف راجح رو بگیریم و طرف مرجوح رو کنار بگذاریم. نتیجه این مقدمات این خواهد بود که زن حجته، به تعبیر صاحب کفایه این یا حجیت زن علی الحکومه خواهد بود یا حجیت زن علی الکشف، یعنی یا عقل خودش به عنوان حاکم در مسئله حکم میکنه به حجیت زن در این فرض، مثل این که حکم میکنه به حجیت یقین و قطع در مطلق موارد که اگر این باشه میشه حجیت زن علی الحکومه، و یا اینکه در چنین فرضی عقل میگه خب چون ما در چنین وضعیتی قرار گرفتیم حتما شارع در این وضعیت زن رو برای ما حجت قرار داده، کشف میکنه حجیت شرعی زن رو که میگن بهش حجیت زن علی الکشف. خب برای ارزیابی این دلیل، یعنی دلیل انسداد، باید ببینیم آیا مقدماتش تمام یا نه. یعنی اگر مقدمات تمام بود نتیجه به صورت قهری ثابت خواهد شد. مقدمه اول در کلام مرحوم صاحب کفایه که عرض کردم در تعلیقه بر معالم الدین مرحوم سید علی موسوی قزوینی هم آمده این بود که ما نسبت به بسیاری از مسائل، بسیاری از تکالیف، علم اجمالی داریم، میدونیم اجمالا در شریعت تکالیفی بر ما وجود داره. این نکته، یعنی علم اجمالی نسبت به وجود تکالیف فعلی به تعبیر مرحوم صاحب کفایه، نکته ایست که بعداً، یعنی در همین بحث امروز انشاءالله در توضیح بعضی از مقدمات به اون نیاز جدی پیدا میکنیم، هرچند که در عبارت شیخ رضوان الله علیه به این نوع مقدمه تصریح نشده. مقدمه اولی که شیخ به اون پرداخته همون مقدمه دوم کفایه بود که بحث انسداد باب علم و علمی بود. شیخ فرمود انسداد باب علم نیاز به توضیح نداره، ما در بسیاری موارد یقین نداریم، اما انسداد باب علمی یا ظن خاصی که دلیل قطعی بر حجیتش باشه، این تابع اینه که ما در بحث حجیت زن ظنون خاصه، چه مقدار از ظنون خاصه رو حجیتشون رو اثبات کردیم، که به خصوص در بحث حجیت خبر واحد ما چه مقدار خبر رو حجت دانستیم. علت این که شیخ این قسمت از بحث رو در انتهای مباحث ظنون آورده همین نکته است، که شیخ چون میدونه که مهمترین دلیل در این قسمت دلیل انسداده و مهمترین مقدمه در دلیل انسداد، انسداد باب علم و علمی است، و قضاوت در این که آیا باب علمی منسد یا نه متوقف بر اینه که ما ظنون خاصه رو بحث کرده باشیم، به همین دلیل شیخ بعد از بحث ظنون خاصه این بحث رو آورده، هرچند اون تکه اول بحث ما رو که آیا قاعده حجیت زن است یا عدم حجیت زن در ابتدای بحث ظنون آورده. البته عرض کردم از یک نگاه دیگری کل این دو بحث، چه اون چه که تحت عنوان قاعده در حجیت زن گفته شده و چه این چه در انتهای مباحث تحت عنوان اینکه آیا دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم یا نه، هر دو در واقع از یک نگاه دیگری یه بحث هستند که آیا زن با قطع نظر از منبع پیدایش اون دلیلی بر حجیتش وجود داره یا نه. به همین دلیل ما در ابتدا آوردیم، شیخ این رو دو پاره کرد، یه پاره رو در ابتدا، یه پاره رو در انتها بود. علی حال مرحوم شیخ می‌فرمان مهمترین مقدمه دلیل انسداد همینه، و در واقع ما بقیه مقدمات چندان اهمیتی نداره و ایشون میگه اگر بحثایی رو که بعضی ها مطرح کردند که بعد از انسداد باب علم ما مثلا باز هم منتهی نشیم به حجیت ظن مطلق، بلکه مثلا یک فروز دیگری، نتایج دیگری غیر از حجیت ظن مطلق رو بخوایم اثبات کنیم، مرحوم شیخ میفرماد این رو بعض المدققین من متأخر المتأخرین که ظاهرا اولشون در حدی که ایشون میفرماد من خبر دارم مرحوم سید جمال خونساری است، سید جمال الدین خونساری، مرحوم آقا جمال، ایشون میگه این از تدقیقات اینهاست، متأخرینه که اینا آمدن یه بابی رو باز کردن که حتی اگر باب علمی منصد باشه ما منتهی به حجیت مطلق ظن نمیشیم، ضرورتاً راه حل‌های دیگری هم پیش پای ما قرار داره. شیخ میگه این بحث اصلا طرحش مال اینا بوده، قبل از اینا جزء مسلمات بوده برای فقها و اصولی ها که اگر باب علم و علمی منصده مطلق ظن حجته، اونا اصلا اینو تردید نداشتن. که ایشون اشاره میکنه میگه مثلا تو بحث حجیت مثلا خبر واهه اونجا صاحب معالم یا سید سعد صاحب وافیه اونجا به همین بحث انسداد اکتفا کردن، گفتن اگر این نباشه منصد میشه، انسداد باشه مطلق ظن حجت میشه. یعنی اصلا به نظرشون هیچ چیز دیگری غیر از این نبوده که اگر باب علمی منصده پس مطلق ظن حجت. در مورد مقدمه دوم در کلام شیخ که مقدمه سوم در کلام صاحب کفایه، شیخ میفرماد خب ما نمیتونیم نسبت به این تکالیفی که علم و علمی نداریم بی اعتنا باشیم، میگه خب ما که یقین نداریم، دلیل خاصی هم بر حجیت، دلیل خاصی هم که حجیتش به صورت یقینی ثابت شده باشه نداریم، پس ولش کن به ما احکامی هم اگه هست ما اعتنا نمی‌کنیم. شیخ میفرماد اولا اجماع قطعی داریم که در موارد با انسداد باب علم و علمی ما نمیتونیم تو همه مسائل براءت جاری کنیم یا اصالت العدم جاری کنیم، بگیم انشالله حکمی نیست، انشالله ما مسئولیت نداریم، اگر حکمی هم هست ما مسئولیت نداریم. ایشون میفرماد اگر شما به کلمات اصحاب مراجعه کنید میبینید این جزء مسلمات برای اصحاب اجماعیه که اگر ما در چنین وضعیتی قرار بگیریم، یعنی نسبت به معظم مسائل علم یا علمی نداشته باشیم، نمیتونیم بگیم خب حالا که علم و علمی نداریم شک دارم تکلیف هست یا نه، اصل عدم جاری میکنم، در واقع همون استصحاب عدمه، شک دارم تکلیف دارم یا نه براءت جاری میکنم. شیخ میگه این با نظر فقها مخالفه، ولو به تعبیر ایشون این مسئله در آثار فقها به این شکلی که ما میگیم مطرح نشده، ولی ما اگر مراجعه کنیم به کلماتشون در جاهای مختلف عباراتی دارن که نشون میده که این مسئله به نظرشون روشن بوده که نمیشه در این گونه موارد براءت جاری کرد. حالا در ادامه به شواهدی از عبارات علما در ادامه این بحثشون اشاره میکنه. بعدشون به عنوان یک مثلا نکته ای میگه که آیا واقعا شما باورتون میشه همچی چیزی احتمال میدی که مثلا علما بیان در برابر این همه تکالیفی که حالا ما با مسائلی که باش مواجه هستیم بگن خب در مثلا 30-40 تا مورد یقین داریم، خب این هیچ، 500-600 تا 1000 مورد هم مثلا ظن خاص داریم، این هم هیچی، و و دیگه خارج از این دائره هر چی تکلیف احتمال میدیم بگن ما اصالت العدم، استصحاب عدم یا براءت جاری میکنیم. ایشون میفرماد هاشا ثم هاشا، این از ساحت علما بعیده یا چی کاری بخوان بکنن. بعد اشاره میکنه به کلمه از سید مرتضی که ایشون اعتراف کرده بالعمل به زن عند تعذر العلم، که وقتی علم نشد ما به زنون عمل میکنیم، نه اینکه بگیم خب تکلیفی نیست یا اگر هست ما مسئولیت نداریم اعتنا نکنیم. بعد که ایشون میفرماد در مختلف علامه حلی بر این فرمایشش سید ادعای اجماع میکنه که وقتی در جایی ما علم نداریم به زنون عمل میکنیم. حالا برای این شیخ میفرماد این اولین دلیل که حالا اجماعه. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه باز بر همین مقدمه که نمیشه نسبت به این مسائل فراوانی که وجود داره و ما نسبت به اونها علم و علمی نداریم براءت جاری کنیم یا اصالت العدم، دلیل دیگری که شیخ مطرح میکنه اینه که این امر که ما در این گونه موارد که علم و علمی نیست براءت جاری کنیم یا اصالت العدم مستلزم چیزی خواهد بود که در لسان فقهای ما ازش تعبیر شده به خروج از دین. گفتن مستلزم خروج از دینه، یا به تعبیر یک کمی عامیانه تر مستلزم بیدینیه. یعنی اگه قرار باشه ما فقط در موارد علم و علمی ملتزم باشیم به احکام و در خارج این دائره با فرض اینکه علمی کمه، در خارج این دائره بخوایم براءت جاری کنیم بگیم مسئولیتی نداریم یا استصحاب عدم بکنیم بگیم نبوده قبل از اینکه مثلا اسلام بیاد، حالا شک داریم آمده یا در استصحاب عدم میکنیم یا استصحاب عدم ازلی میکنیم اصالت العدم جاری کنیم، اینجا مستلزم اینه که ما اصلا از دین خارج بشیم، یعنی اصلا ما دیندار نیستیم، ما بیدین شدیم. اینجوری این تعبیریست که شیخ اینجا مطرح میکنه، چون این در این فرض معلومات ما کم و مجهولات ما زیاده، ما عملا جز دائره دینداران نیستیم. خب شیخ میگه که یک قسمتش که یقین داریم، یک قسمتش ظن خاص داریم، در خارج این دایره هم راه حل داریم. چیه اون؟ عقل الان میگه که اگه شما مثلا عرض کردم 10,000 مسئله باش مواجهی، تو 1,000 تاش علم و علمی دارید، 9,000 تاش نه علم دارید نه علمی. فرض شیخ میگه اگه ما توی این 9,000 تا بگیم آقا تکلیف نداریم بلیش کن، اکتفا کنیم به این 1,000 تا، ما خیلی دیگه با بیدینا فرقی برامون نمونه. همونیست که فقها گفتن یستلزم الخروج من الدین. چرا؟ چون در واقع در اکثریت رفتارهای ما دیگه دین نقش خودشو از دست میده. خب شما میگه خدا برش لازم بود، بله خدا برش لازم بود به این معنا که بابی باز کنه، ما از طریق اون باب بتوانیم احکام رو در یه حدی به دست بیاریم. خب اون باب باز شده، یه حدی به دست اومده، بیشتر از اون به دست نیومده. خب یه دلیلش مشکلاتی بوده که ما ایجاد کردیم. حالا مثلا فرض کنید علت این که برخی از مسائل برای ما الان علم نداریم بهش، یا حتی اگر علمی نداریم، یه قسمتش به خاطر ظلم‌هایی بوده که خود بشر ایجاد کرده، موانعی که ایجاد کرده در انتقال این دانشی که از طریق انبیا آمده. بعد شیخ میگه خب اینجا عقل به ما میگه آقا جان تو که علم نداری، تو که علمی نداری، تو راه داری، اینجوری نیست که راه بر تو کامل بسته شده باشه، راه علم و علمی بسته شده، اما راه که کلن بسته نشده. تو میتونی یه کاری بکنی از این مخمصه در بیای. چی کار کنی؟ عقل به ما میگه که اینجا شما به زنونت عمل کن. این راه حلیست در واقع برای خروج ما از این معزق، از این تنگنایی که درش مواجه قرار گرفتیم. روش الان ایشون در صدد اثبات این نکته است. ببینید که نمیشه شما بگی آقا خب من از این 10,000 تا به 10,000 تاش علم و علمی دارم، سلام نام رو سرم چشم، 9,000 تای ما باقی نه علم دارم نه علمی، براعت جاری میکنم، اصالت العدم جاری میکنم. شیخ میگه نمیشه آقا. چرا نمیشه؟ میگه اجماع داریم. شما مراجعه کن به کلمات فقها ها ببین اصلا فقیهی چنین چیزی رو پذیرفته؟ میگه بابا آخه فقها ها که اصلا خیلی این مثلا مطرح نکردن. شیخ میگه ولو مطرح نکردن، شما از جای جای کلماتشون میتونی شواهدی پیدا کنی که اونا نمیپذیرن چنین چیزی رو. بیان دومی که شیخ میکنه میگه بابا این که میگن مثلا اگه فلان چیز بشه خروج از دین لازم میاد، خب دیگه از روشنترین مصادیق خروج از دین همینه که شما در معظم مسائلی که با اون مواجه هستی بگید ایشالله تکلیفی نیست، در یک محدوده خیلی کوچک و باریکی ملتزم بمونید به شریعه. این خب میاد ابرز مصادیق خروج از دینه شیخ میگه. بعد میخواد نتیجه بگیره که پس نمیشه به براعت مراجعه کرد، نمیشه به استصحاب عدم مراجعه کرد. بله شیخ میگه اگر این احکامی که شما شک داشتی تردید داشتی کم بود میشد، ولی وقتی این همه حکمه نمیشه. بعد تعبیر میکنه والحاصل ان طرح اکثر الاحکام فرعیه به نفسه محذور مفروغ عن بطلانه. این که ما اکثر احکام فرعیه رو کنار بگذاریم این محذوری است که مفروغ عن بطلانه، یعنی مسلم باطل بودنش، بطلانش مفروغ عنه. بعد شروع میکنه به آوردن شواهد. این که گفتم شیخ شواهد میاره ایناست، مثلا صدوق در بحث خلل واقع فی الصلاه در ذیل اخبار مربوط به صحب نبی که بعضیا گفتن این اخبار رو میشه کنار گذاشت، میگه اگر قرار باشه اینا رو بذاریم کنار باید بسیاری از اخبار رو بگذاریم کنار، و اگر بسیاری از اخبار رو بگذاریم کنار این نتیجهش ابطال دین و شریعه باعث میشه که دین و شریعت باطل بشه. شیخ میگه خب اگه قرار باشه میشد در اکثر احکام براعت جاری کرد، چرا ابطال دین و شریعه باشه؟ براعت خودش یه راه شرعیه دیگه، استصحاب خودش یه راه شرعیه. پس این که مثلا صدوق گفته که اگه این خبر رو ترک کنیم بسیاری از اخبار رو باید بذاریم کنار، و اگه بسیاری از اخبار رو بگذاریم کنار فیه ابطال لدین و شریعه، معلوم میشه که نمیشه در بسیاری موارد به براعت یا اصالت العدم تمسک. یا مثلا سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در بحث منع از عمل به خبر واحد، که چون میدونید معروفه که سید قائل به حجیت خبر واحد نیست، این اشکال رو مطرح میکنه که فَإِنْ قُلْتْ اِذَا صَدَدْتُمْ طَرِيقَ الْعَمَلْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فَعَلَىٰ اَيِّ شَيْئِنْ تَعُولُونَ فِي الْفِقْهِ كُلِّهِ. میگه خب شما اگر اخبار آحاد رو قبول ندارید به چی تکیه میکنید در فقه؟ در جواب میگه که باب علم در احکام بازه. چرا میگه باب علم بازه؟ و بگه ما براعت جاری میکنیم، بگه ما اصالت العدم جاری میکنیم. شیخ میگه، توضیح میده شیخ، میگه این که سید یه همچین جوابی میده کار نداریم جواب سید درسته یا نه، ها بحث صحت و سقم کلام صدوق یا سید نیست، ها بحث اینه که شیخ میگه ببینید صدوق و سید مرتضی براشون واضحه که نمیشه در اکثر مسائل براعت جاری کرد، نمیشه در اکثر مسائل ما بیاییم اصالت العدم جاری کنیم. اینا برای همین این جوابا رو میدن. و الا اگر این امکان وجود داشت که در اکثر مسائل ما براءت یا اصالت العدم جاری کنیم، خب میگفتن ما براءت جاری میکنیم دیگه، اصالت العدم جاری میکنیم. یه مشکلی نبود که ابطال للدین و شریعت. چرا میگه صدوق؟ چرا سید میگه نخیر باب علم بازه؟ هم دنبالشه تو فقه که بگه ولو خبر واحد ما قبول نداریم، اما اینجا شواهد داریم و علم برای ما پیدا میشه. مرحوم شیخ میفرماد این تلاش سید یا اون بیان صدوق، معلوم میشه که این دو بزرگوار مسلمه در ذهنشونه که نمیشه در اکثر مسائل براءت یا اصالت العدم رو جاری کرد. سید میگه دیگه، سید میگه باب علم مفتوحه. بله، میگه باب علم مفتوحه. ادعای سید مرتضی است دیگه. سید مرتضی قائل به حجیت خبر واحد نیست. بعد از این که اینو میگه، خودش اشکال میکنه، میگه شما این خبر واحد بذاری کنار، این همه مسائل فقهی رو چیکار میخوای بکنی؟ میگه هیچ، تو بسیاری از اینا ما علم داریم. میگه قرآن یا مثلا اجماع، اینجوری مقصودش اینه، یا مثلا اخبار مستفیضه، چون خبر واحد رو قبول نداره، ولی خبر متواتر رو اینا رو که قبول داره. ببینید الان عرض کردم ما در صحت سقم ادعای سید یا صدوق بحث نمی کنیم. مثلا صدوق اون بحثی که کرده در مسئله ای بحث کرده که ما اون مسئله رو قبول نداریم. مثلا صدوق اون بحثی رو که شیخ اشاره میکنه در بحث صحب النبی مطرح کرده که صدوق قائل به صحب النبی است، در حالی که ما قبول نداریم. همونطوری که شیخ مفید شاگرد صدوق صحب النبی رو در اون رسالهش رد میکنه و بعد از شیخ مفید هم همه علمای شیعه رد کردن. یعنی این فرمایش صدوق از نظر ما درست نیست. شیخ هم قبول نداره، شیخ انصاری هم، اصل مطلب صدوق رو. بله، بعد مرحوم شیخ در ادامه به کلمه شیخ طوسی در عده اشاره میکنه. بعد من دیگه نمیخونم، یکی یکی شما بخونید. بعد به کلام محقق در معتبر، علامه در نهج المسترشدین، بعض اصحابنا در رساله‌ای در علم کلام، فاضل مقداد در شرح باب هادیه اش، محقق خونساری و همینطور خلاصه با محدث بهرانی و بعضی از اهل سنت میاد اینا رو میگه که بابا نمیشه در معظم مسائل فقهی براءت یا اصالت العدم جاری کرد. آخر نتیجه میگیره فالظاهر ان خلوف و اکثر الاحکام عن المدرک المستلزم للرجوع فیها الى نفی الحکم و عدم الالتزام فی معظم الفقه به حکم تکلیفی که انه امر مفروغ البطلان. این واضح البطلانه. میگه که من همه اینا رو میدونید برای چی گفته. شما میگه آن چقدر دست و پا میزنی شیخ، و یه بار گفتی فهمیدیم دیگه، هی میری بالا میای پایین دوباره اینو میگی. شیخ میگه من چی کنم، این یه یکی نفری هست، حالا اسم نمیبره کیه، میگه این زبون نفهمه، این یک کلمه یاد گرفته، یه چیزی شنیده که آدم در جایی که یقین نداره، دلیل یقینی هم نداره، براءت جاری میکنه. این میگه حالا براءت جاری میکنیم، تو همش براءت جاری میکنیم. شیخ میگه برای خاطر این اینقدر حرف میزنم، من برای این گرفتاری من اینه. والغرض من جمیع ذلک الرد علی بعض از این ها که من تصدى لرد هذه المقدمه ولم یأت بشیء ادا ما قرأ سمع کل احد. مهمترین دلیل این آقا اونیه که همه شنیدن. شیخ داره هو میکنه، میگه حالا مثلا فکر کردی کشف بگرده آقا، همه میدونن. حالا این مثلا از به قول خدا رحمت کنه آقای عاشق جواد زیر لحاف فکرشو کرده، این فکر کرده حالا مثلا خیلی کشف مهم میکرده. شیخ هو میکنه این قرأ سمع کل احد که مثلا براءت و عدم ثبوت تکلیف اینها مثلا جاری میشه، ولی نفهمیده که بابا نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای، ولی هم یه تفتن که اونجاش اینجا نیست، حرف ها مال اینجا نیست، این نمیفهمه، این من چیکار کنم، این نمیفهمه. شیخ میگه شما بی خود به من اعتراض نکنید. خب یا رب احسن. حالا این مسئله ای که شیخ انقدر دست و پا زد، ببینید نکته ای که مرحوم صاحب کفایه اون مقدمه اول رو ذکر میکنه، و البته عرض کردم هی من این جمله رو میگم چون یه چیزی میخواستم میخوام بگم که گفتم در ادامه خواهیم گفت، که مرحوم سید علی موسوی قزوینی در تعلیقش بر معالمم اون مقدمه رو ذکر میکنه، و این معلوم میشه که من برداشتم اینه که این مقدمه از ابداعات صاحب کفایه نیست، چون سید علی موسوی قزوینی شاگرد صاحب کفایه نیست، از صاحب کفایه شاگردای روزای آخر شیخ سید علی قزوینی، شاگردای قدیمی شیخه، هیچ وقت سید علی نرفته دست صاحب کفایه، صاحب کفایه چند صباح آخر دوره شیخ شاگرد شیخ بوده، ولی این مقدمه رو گفته، حالا یا صاحب کفایه از او گرفته که احتمالش کمه، یا اینکه اصل مطلب از شیخه. این مقدمه اول اگر اینجا دست شیخ توجه داشت شیخ بهش، البته یک جمله یک کلمه ای داره که حالا شاید همون مورد مثلا ذهنش بوده، حالا چرا شیخ روی این تاکید نکرده، اینقدر دست و پا زدنم لازم نداشت. و اون اینه، خوب دقت کنید، بحثی که وجود داره، حالا بعد این رو متأخرین حالا بعد اشاره میکنیم، خیلی سعی کردن به اصطلاح فنی‌تر مطرح کن. اون مقدمه اول این بود که ما وقتی توجه پیدا میکنیم به تکالیف، یقین پیدا میکنیم به وجود تکالیف زیادی بر ما، به تعبیر شیخ، به تعبیر آخوند، تکالیف فعلی زیادی. این کلمه فعلی رو که آخوند میاره، شما در اصطلاحات مرحوم آخوند که مراتب حکم رو قائله، کلمه فعلی رو میدونید یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این حکم اقتضایی نیست، این حکمیست که به تعبیر آخوند به مرحله فعلیت رسیده. خب این نکته ای که آخوند فرموده، اگر به این نکته بیشتر توجه کنیم، اون وقت این جمله ای که این شیخ حالا بعد از این همه بالا پایین رفتنا یه جمله ای اون وسط گفته، این تازه خودش مطرح میشه میاد بیرون. و اون اینه، ببینید حالا من یه بار فنیشو میگم بعد عبارت شیخ. ببین ما وقتی که مثلا با توجه پیدا میکنیم به این که خب یه اسلام یه دینه، این که اسلام یه دینه، میگیم خب پس حتما یک سری تکالیفی برای من داره تا من رو از غیر متدینی جدا کنه. تکلیف عاملی است که رفتارهای من رو جهت میده، میگه این کارو انجام بده، این کارو انجام نده، در نتیجه من یک شکلی از رفتار پیدا میکنم که آدمایی که دین نداره اون شکل از رفتار رو ندارن، من یک رفتار دیگری، یک جهت دیگری در زندگی پیدا می‌کنم. خب وقتی ما اون اول میایم سراغ دین و مثلا مواجه میشیم با، فرض کنید همون عددی که قبلا گفتیم، 10,000 مسئله که در زندگی ما وجود داره، ما میگیم یقیناً شارع در 5,000 تا از اینا، 6,000 تا از اینا برای من یه تکلیفی قرار داده تا رفتار من با بقیه، با اونایی که دین ندارن، متفاوت بشه. این علم اجمالی رو همون اول پیدا میکنم، که مثلا از این 10,000 مورد که در زندگی من پیشون میاد مسائل مختلف، در 6,000 موردش شارع برای من یه تکلیف فعلی داره، واجبی حرامی یه حکمی داره. اینجوری نیست که شارع توی همه این موارد گفته باشه اگه خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. من با بقیه با بیدینا چه فرقی میکنم؟ اونا هم هرچی خواهدشون خواست انجام میدن، هرچی دلشون نخواست انجام نمیدن دیگه. خب بعد در مقدمه دوم که میایم میگیم باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی منصده، گفتیم مثلا یعنی از اون 10,000 مسئلهی که باش مواجهیم 1,000 تاش علم داریم، یعنی یقین یا ظن خاصی که یقیناً حجته. خب حالا رو همین عددهایی که من گفتم شما یه فکر کنید، 10,000 تا مسئله فرض کنید در کل زندگی ما هست که ما باش مواجهیم. طبق مقدمه اگر مرحوم والد مکرم شما قائل به ربط بود ما میتونستیم مشکلمون رو حل کنیم. اگه چهار تام زن داشتی خب مشکل ما حل بود. از هم در چهار یا رب اولاده اجازه بدید ببینید این مسئله رو من فقط تصویر کنم نتیجه گیری کنم بعد عبارت شیخ رو یک کلمه اگه اجازه بدم. ببین ما میگیم تو 10,000 تا مسئلهی که با اون مواجهیم در مقدمه اول میاییم میگیم که در بسیاری از اینها ما تکلیف فعلی داریم، یعنی مثلا در 6,000 تا. بعد در مقدمه دوم میاییم میگیم در بخش کوچکی از اینها یقین و یقینی داریم، مثلا 1,000 تا. خب الان این عدد رو بذاری کنار هم، بعد از جدا کردن اون 1,000 تایی که علم یا علمی داری، در 9,000 مسئله بعدی طبق مقدمه اول که مثلا گفتیم 6,000 تا، چند تا یقین داری که باز تکلیف توش هست؟ 5,000 تا. یعنی الان در اون 9,000 مسئله باقی شما 5,000 مسئله رو یقین داری که تکلیف درش هست. یعنی چی؟ یعنی 5/9 در هر مسئله ای 5/9 احتمال میدی که این مسئله تکلیفی درش وجود داره. با وجود چنین چیزی براءت جاری نمیشه، استصحاب عدم نمیشه کرد. چرا؟ چون علم اجمالی منجز تکلیفه. در جای این علم اجمالی اثرش از بین میره که میزان معلوم شما اجمالنا نسبت به میزان مجهول خیلی خیلی کوچک بشه. اصطلاحا خوندیم اینا رو تو اصولهای قبلی، اگر شبه محصوره باشه در اطراف شبهه محصوره ما نمیتونیم اصول نافی تکلیف رو جاری کنیم، چون علم اجمالی داریم به وجود تکلیف. بله اگر شبه غیر محصوره باشه میتونیم در اطراف شبه اصول نافی تکلیف رو جاری کنیم. در واقع مهمترین نکته در اثبات این مقدمه همین علم اجمالی است، که آقا این علم اجمالی مانع از اجراء اصالت العدم یا براءته. شیخ اینجا یه تعبیری میکنه، میگه و اصل البراءت فی مقابلها غیر جارن ما لم یصل المعلوم الاجمالی الى حد شبهت الغیر المحصوره. فهمت؟ علم اجمالی اگر به حد شبهه غیر محصوره نرسه، یعنی شبهه شبهه محصوره باشه، براءت جاری نمیشه. البته شیخ یک کمی پیچیده عبارت رو بیان کرده، ولی عبارت معناش اینه. بنابراین نکته اصلی توی این بحث همین علم اجمالیه. مانع از اجرای اصول نافی تکلیف علم اجمالیه، همون نکته‌ای که در مقدمه اول کفایه یا در مقدمه اول مرحوم سید علی موسوی قزوینی در تعلیقه بر معالم مطرح شده. یعنی اون مقدمه اول ضرورت داشت که شیخ بگه، و به نظر منم حالا تو ذهن شیخ بوده و گفته، شاید حالا چرا نگفته توی فرائد و بعد خودش هم اینقدر به درد سر افتاده، چون شیخ خیلی زحمت میکشه. اون بابایی که اون گوشه نشسته گفته براءت جاری میکنی، شیخو خیلی به تب و تاب انداخته که شیخ اینقدر هی میره بالا میاد پایین، سعی میکنه شاهد گیر بیاره از شیعه سنی، شیخ نمیدونم صدوق، سید، شیخ طوسی، بر میگرده این ور اون ور، دست و پا میزنه، به خاطر اینکه اون محض به نظرش یک جوری باید جواب داده بشه، در حالی که خب شیخ میتونست خیلی راحت و آرام بگه آقا جان علم اجمالی مانع از اجرای اصول نافی تکلیفه، که شیخ گفته اینو. اما دیگه حالا در این شکل خاصی که حالا شیخ داره. بله، خب این فرمایش شیخ تا اینجا. البته حالا ادامه بحث باقی مونده، ولی نکته اصلی این مقدمه همینه که حالا بعد در مباحث متأخرین بعدن میگیم که این بحث مطرح شده که آیا واقعا این علم اجمالی به واسطه اون علم و علمی منحل میشه یا نه، که جوابی که داده میشه، حالا باز این جوابم بگم، اینه که نه، چون گفتیم معلومه بالاجمال ما مثلا 6000 از 10000، اما اونی که علم و علمی نسبت بهش داریم 1000 از 10000، در نتیجه این نمیتونه اون رو از بین ببره، اون معلومه بالاجمال ما میمونه، طوری که بعد از این که اون 1000 تا رو کنار میذاریم باز در 5000 تا علم داریم از 9000 تا، در نتیجه شبهه میشه شبهه محصوره، در نتیجه اصول نافی تکلیف نمیتونه در اطراف شبهه محصوره جاری بشه. میگیم خواه در اطراف علم اجمالی چیکار باید کرد؟ احتیاط. شما بگو احتیاط میکنی. اینجاست که اون مقدمه بعدی است که مرحوم صاحب کفایه فرمود لا یجب الاحتیاط بل لا یجوز. چرا؟ در حالی که علل قاعده در اطراف شبهه محصوره ما باید احتیاط کنیم، فتوای همه همینه، خود صاحب کفایه هم فتوا شینه. چرا پس اینو گفته؟ توضیحش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.